أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع بعقد الإزار يا عقد الرداء. آقای زنجانی فرمودند که در حال ضرورت جائزه، اما در غیر حال ضرورت بستن لباس احرام با کش و یا دکمه و یا هر چیز دیگر حرام هست. این فرمایش ایشون وجهش برای ما روشن نیست. اگر ایشون استدلال میکنن به روایت مکاتبه همیری، مکاتبه همیری در خصوص ازاره، اونم نهی میکنه ان غرزهی به عبرتن و عقد بعضهی به بعضن، این در رداء نیست، این شامله بستن آن با کش نمیشه. علاوه بر این که این مکاتبه رو ایشون سندش رو ضعیف میدونن و الا در بحث این که ازار باید ساتر من از سرت الی رتبه باشد، ایشون گفت لازم نیست، در حالی که این مکاتبه اگر سندش پیش ایشون خوبه که تصریح میکنه که میگه الاتزار و بالازار جائز کیفشا اذا لم اذا غطا الازار از سرت و رکبتین، میگه در صورتی جائز است اتزار به ازار و هر نحوی که بشود که این حالت رو حفظ کنه، بپوشاند سر و رکبرا، در روی که شون میگن لازم نیست، معلوم میشه سند این روایت رو قبول ندارن. پس دلیل ایشون چیه بر این مطلب؟ اگر ایشون بفرمایند که حرام است انسان لباسی بپوشد که حالت درع داشته باشه، کل ثوب ینبغی لک لبسه الا ثوبا تدرعه او تزرعه، هر ثوبی حلال است در حال احرام پوشیده بشود مگر دو لباس، یکی لباسی که شبیه زره هست، یکی لباسی که دگمه دارد. خب ایشون بگه که اگر بخواد ببنده این لباس احرام را به هم، دو طرفش رو، بستن لباس احرام با کش و سنجاق و امثال اینها، این لباس رو شبیه زره میکن. خب این تمام نیست این مطلب. مثلا سنجاق ببنده به ردا، این شبیه زره میشه؟ یا این بعضی چیزهای چسبی هست که دو طرف ردا یا دو طرف ازار رو به هم قرار میدن، این حالت چسب، که این کیف ها این حالت رو داره که وقتی میبندی اسمش رو نمیدونم، بله این حالت چسب داره، به هم میچسبه دو طرف و اینجوری این حالت زره پیدا میکنه. حالا اگر کامل یک چسبی از اول ردا تا پایین ردا، خب اون ممکنه. یا در مورد ازار، از این چسبا در کل این عرض ازار بزنن که این برچسب کاملا، این چسب کاملا کل ردا و ازار رو به هم بچسبونه، خب اون شبهه داره که. اما حالا یک بخشیش رو برای اینکه اینها از هم جدا نشه این به هم بچسبونه این حالت زره پیدا نمی کنه. ولذا فرمایششون برای ما وجهش روشن نیست. زره دو جور تفسیر شده در کلام آی خویی و آی سیستانی و مرحوم استاد. میگن هر لباسی که شبیه زره است، یعنی اون لباسی که یک فتحه‌ای داره که سر افراد از او بیرون میاد و دو فتحه دیگر داره در طرف راست و چپ که دو تا دستش بیرون میاد. آی زنجانی زره رو اینجور بیان میکنن، میگن زره یعنی اونی که تمام عرض بدن را بپوشاند. زره که میبندن تمام عرض بدن پوشیده میشه. نه زره معمولا نه زره حالت آستین داره. آستین کوتاهه دیگه. عرض شود خدمتتون که به هر حال از این بحث بگذاریم، این فرمایششون برای ما فرمایش روشنی به نظر نمیاد. اگر کل ازار یا کل ردا این حالت رو پیدا کنه خب خالی از اشکال نیست، حالا چه با این چسب ها که الان حوله های احرامی درست شده این حالت رو داره که روی هم قرار میده دو طرف را، به جوری قرار میده که اون چسب داره میچسبه و مثل مخیط میشه از این جهت، اون اشکال داره. اما یا مثلا کسی بیاد از همین کشهایی که هست حالت دگمه ماننده، دگمه نیست ولی حالا فرض کنید یه سنگی میذاره بعد دورش رو کش میبنده، یا این چیزهایی که جدید آوردن خود سازمان حجم توضیح میکنه که همین پلاستیکی هست و دو طرف ردا رو به هم میبنده. و اگر این مثلا جوری باشه که چند جا از ردا رو اینجور بخواد به هم ببنده، اون خالی از شبهه نیست، حالت در ممکنه پیدا کنه. اما اگر این حالت نباشه به نظر ما این شبیه در شبیه زره نمیشه. حالا مثلا ازار رو حالا فرض کنید که اون قسمت بالای ازار رو دور عرض شود که اون کش بندازه، به جای اینکه کش داخل شلوار این کش رو روی لنگ احرام قرار بده، این مشکلی به وجود نمیاره. ما به نظرمون این مقدار که مثلا با یک بند بخوان ازار یا ردا احرام رو دو طرفش رو به هم ببندن، این ظاهرا مشکلی ندارد. مالم یسر به حد این که یسیر و شبیه هم به در تکرار اگر بشه چند جا رو اینجور بکنه که در واقع مثل چند تا دگمه میشه برای ردا، اون اشکال داره. اما یکی عرفن که دگمه نیست، صوبن تزرهو که نیست، باید بگیم صوبن تدرعهو، در هم که نیست عرفن، با این مقدار که در نمیشه که شک کم بکنیم جای براعتشون. خود ایشون هم داره در مناسک زائر که به هر حال موجب بطلان احرام نیست. حالا حکم تکلیفی راحت میشه براعت جاری کرد، اگر حکم وضعی هم بود میشد براعت جاری کرد، ولی حالا به هر حال خوبیش اینه که حکم تکلیفی هم هست و تکلیف نفسی مستقله، اقل و اکثر ارتباطی هم نیاز نداره بخونیم بعد بگیم که سخت بود نفهمیدیم. نه، اقل و اکثر استقلالیست، براعت جاری میکنیم. خب از این بحث بگذاریم. دکمه اگر باشه آره اینایی که دکمه است، بعضی از این اظهارها شنیدم که حالت دکمه داره، منتها دکمه های آهنی هست که از پشت یقه در لباس های دشتاشه های عربی هست، اونها بعضی از رداها رو اون حالت بهش دادن، پشت یک طرف دکمه آهنی است که روی پرسی، دکمه های پرسی است، اونها شبهه داره چون تزر روحوش هست صرف بکنه، تزر روحو دیگه، من تزر روحو نداره که، تزر روحو یکی یا دوتا اطلاق داره، صوبن تزر روحو جائز نیست، اینم میشه صوبن تزر روحو. اما نه، این که شما میگید چه فرق میکنه، ما الغای خصوصیت که نمیتونیم بکنیم، الغای خصوصیت که نمیتونیم بکنیم، بلاخره دکمه اشکال داره. حالا ما چه میدونیم، این مثل این مونه که میان حکمت روزه گرسنگیست و تشنگیست، پس اگر یه کسی بیاد یه آمپولهای تقویتی بزنه که جلوی گرسنگی و تشنگیشو بگیره، روزش باطل میشه. بعضی ها گفتن خب وجهی نداره، شاره گفته که روزه باید درش اجتناب بشه از طعام و شراب، ما اجتناب میکنیم. تازه بعضی ها حتی این سرم های خوراکی رو هم مثل های سیستانی میگن اشکال نداره، ولو اصلا خیلی مقبلی تر باشه از هر سبت که اشکنه ای که ما به شما میخوریم. پس احکام شرعیه تعبدی است و القاء خصوصیت نیاز داره به اطمینان و عدم خصوصیت. خب یقع الکلام فی تروک الاحرام، بعد از احرام 25 چیز بر محرم حرام میشه. این 25 چیز رو ما تک تک میخونیم ان شاء الله، و اونایی که بحث های مبتلا به داره دنبال میکنیم. اولین محرمات احرام صید بری هست. لا یجوز للمحرم سواء کان فی الحل او الحرم صید الحیوان البری او قتله، ولا یجوز صید الحرم مطلقا و ان کان الصائد محلا. محرم صید بری برش حرامه، هم شکار کردن آن ولو زنده، شکار زنده، هم کشتن آن، تیر بیاندازه، عرض شود خدمتتون که صید بری رو، آهوی بیابان رو شکار کنه، و هم اکلش حرامه که بعدن مطرح میشه، و هم همکاری و و اعانت بر صید حرامه. صیاد میگه حاجی این آهو کجا رفت، اینم با اشاره اینجور میکنه که یعنی اینجا رفت، حرامه. ولا تدلن علی ولا تشر الی، راهنمایی نکن با زبونت، مثلا نگو اون طرف رفت، با چشم و نمیدونم ابروت هم اشاره نکن که بفهمه طرف کدوم طرف سید رفته بره شکارش کنه. اینا مطالبی است که بحث میشه. راجع به حرمت سید حیوان بری استدلال شده هم به قرآن هم به روایات. قرآن مهمترین آیش اینه، یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم. بعد فرمود در آیه بعد، یا ایها الذین آمنوا احل لکم صید البحر و طعامه. بله، پس چرا ما نمیشتیم؟ احل لكم صید البحر و طعامه متاعا لكم وللسیاره و حرم عليكم صید البر ما دمتم حرما لا تقتلوا الصید و انتم حرام. خب روشنه که میگه قتل صید حرام است در حال احرام. حرم عليكم صید البر ما دمتم حرما. این ابتداعا که نگاه کنیم به نظر ما مجمله. حرم علیکم صید البر، صید در این آیه به معنای اسم مفعولی است نه به معنای مصدری. صید به معنای اصطیاد نیست، صید البر یعنی المصید البری، یعنی اون حیوان وحشی، حیوان وحشی خشکی که شکار می شود در مقابل حیوان اهلی که شکار نمی شود. چون نفرمود که حرم علیکم صید الحیوان البری، حرم علیکم صید البر، برکش اصطیاد البر، حرم علیکم اصطیاد البر عرفیه، یا شکار کردن خشکی بر شما حرام است. خشکی رو مگه میشه شکار کرد؟ این صید البر یعنی الصید البری. بله یعنی چی؟ بابا سید از سید البری دیگه، از سید و فلبر. خب سید کردن در خشکی ممکنه تو خشکی ماست شده، هر سبت که ماهی دریا رو تناب میندازه میگیره، این از سید و فلبره. این که نیست، سید البر بنا نیست هرچی ما بگیم رد کنید، که اینه دیگه عرفیه. سید البر یعنی از سید البری. شاهدش اینه که در اون آیه دیگه داره که حرم احل لکم صید البحر و طعامه، یعنی خوردن همون صید البحر و طعامه، متاعا لکم وللسیاره، یعنی همون صید البحر متاع برای شماست و برای کاروان. خب خود همون خود لا تقتل الصید، اون صید به چه معناست؟ اسم مفعولیه دیگه. لا تقتل الصید و من قتله و انتم حرم و من قتله منکم متعمدا، همه اینها مراد از صید اون مصیده، معنای اسم مفعولی است. خب میفرماید حرام است بر شما حیوان وحشی خشکی. چیشیش حرامه؟ حذف متعلقه. بعضی ها معتقدن حذف متعلق مفید عمومه. اگر گفتن مثلا ظرف طلا و نقره را بر شما حرام کردیم، بعضی گفتن مطلقا حرام است استعمالش، ساختش، خرید و فروشش، نگهداریش الی آخره. ما اشکال کردیم گفتیم نه، حسب متعلق مفید عموم نیست، چون عموم و اطلاق فرع بر تمامیت مدلول استعمالی است. مدلول استعمالی باید کامل بشه تا بعد بگیم که این مدلول استعمالی مراد جدی مولا هم هست. عرف این کلام را بدون ملاحظه تقدیر تام نمیدونه. پیامبر نهی کرد از زلف طلا و نقره، از چیشیش نهی کرد؟ طلا و نقره که نهی نداره، که چیشیش نهی داره؟ متعلق نهی باید فعل مکلف باشه، عین خارجی که نمیتونه متعلق نهی باشه. پس مقدری میخواد، مقدرش چیه؟ الله اعلم. قدر متعقل اینه که مثلا حالا وضوع و وضوع ببخشید قبض متقین اکل و شور، اکل و شور از آنی ذهب و فضه حرام است، اما وضوع خارج از قبض متقین. تزیین، تزیین خارج از این قضیه متعقن. ما در مورد رفع قلم از طبیع هم اینو گفتیم دیگه، میگه قلم از طبیع برداشته شده است. کدوم قلم؟ قلم چی؟ نداره. قلم مؤاخذه و عقاب، یا قلم تکلیف، یا قلم حکم اعم از تکلیفی و وضعی، هیچ چیز نداره. قلم برداشته شده از طبیع. اول باید متعلق قلم مشخص بشه تا باید بگیم اطلاق داره. نمیشه بدون تعیین متعلق بگیم اطلاق داره. هر قلمی از طبیع برداشته شده، چه قلم عقاب، چه قلم تکلیف، چه قلم حکم وضعی. نه، عرف میگه این کلام ناقصه، این یه تقدیری داره، این مقدرش چیه؟ اطلاق منعقد نمیشه، باید اخذ به قدر متعقن کرد. اینجا هم داره که بر شما حرام شد حیوان خشکی غیر اهلی. چیزیش حرام شد؟ شاید خوردنش حرام باشه. ما دلیل نداریم که خود شکارش هم حرام باشه، از این آیه نمیشه استفاده کرد. اتفاقا اثر ظاهره، اثر ظاهر لحوم، اثر ظاهر لحوم اکله. اگر گفتن حرام است لحم خنزیر، عرف چی میگه؟ یعنی شکارش حرامه؟ تحریم خنزیر شما چی میگید؟ یعنی لحم، اکل لحم خنزیر. حرمت علیکم و امهاتکم، اثر ظاهرش یعنی نکاح با اون مهات. بله، از مهم اثر ظاهر لحوم اکله. آها، در آیه آها یه قرینه وجود داره و اونی که در آیه صدر این آیه اومده، اوهل لکم صید البحر و طعامه. این طعامه مشکل ما رو حل میکنه. بعد میشه بحث صید البحر در مقابل طعامه. صید البحر و طعامه، بر شما حلال شد هم شکار کردن حیوانات دریایی و هم خوردن آن. پس اوهل لکم صید البحر نمیتونیم بگیم مقدر اکله، چون اکلو بعدش ذکر کرده و طعامه یعنی اکلو. به قرینه این که داره و طعامه ای اکلو، معلوم میشه مراد از اوهل لکم صید البحر ای اوهل لکم استیاد و صید البحر. اون وقت و حرم علیکم صید البحر به قرینه تقابل، یعنی و حرم علیکم استیاد و سید البحر. استیاد و سید البحر متعلق میشه استیاد، متعلق مقدر میشه استیاد. استیاد حیوان دریایی حلال است، طعام او هم یعنی اکل او هم حلال است. دقت کردی چی شد؟ مگه بنا بود ماهی رو خام خام بخوریم؟ مگه بنا بود ماهی رو خام خام بخوریم؟ اهل لکم صید البحر و طعامه ای اکلو، طعامه ای طعمه اکله. ها، معنای اسم مفعولی صید البحر، ولی مقدر دیگه اکل نیست، چون اکل رو بعدش گفت. مقدر میشه استیاد. خوردن، بله، خوردن حیوان دریایی،
حیوان دریایی و
طعام حیوان دریایی. خوردن، طعام یعنی خوردن، طعام یعنی طعمه، طعام مصدره، طعامه ای طعمه. نه و طعامه یعنی اکل الاستیاد، خوردن اون استیاد که استیاد رو که نمیخورن، خوردن اون سید به معنای اسم مفعولی. اجازه بدید بحث ها با هم قاطی نشه. ما عرضمون اینه و طعامه یعنی اکله، اون وقت دیگه نمیشه بگیم مقدر اکله در اهل لکم سید البر، مقدر میشه استیاد. وقتی مقدر شد استیاد و به قرینه تشابه اهل و حرم علیکم سید البرم میشه استیاد، به این قرینه میشه گفت که آیه هر تحریم کرده شکار کردن سید بری را. بله بله بله. اشکالی که در ذهن میاد که آقایون متذکر شدن اینه که خب درست اکل قطعا مراد نیست، اما بازم میگید شکار زنده، نه شاید معنیش قتل باشه. حالا یکی شکار میکنه نگهداری میخواد بکنه، حیف این پرنده های ارسادی به این زیبایی رو شکار میکنه سرشو ببره. خب تا وقتی گوشت منجمد مرغ هست چرا بیاد این پرنده های شکاری رو بخوره؟ اینا شکار میکنه برای اینکه نگهداری کنه، معلوم نیست. مقدر آیا استیاد و سید البر است حیر یا مقدر قتل و سید البره؟ بله این مقدار دیگه ما نمیتونیم حرفی بزنیم. بله دو تا آیه است، دو تا آیه. اول اینکه میگه با هم نازل شده، دو تا آیه در یک سوره. شاید با هم نازل نشده، جدا نازل شده، شاید تکرار کرد. بابا سوره الرحمن همه میگه فبعی آلاء ربکما تکذبان، شما دیر نمیدید. حالا فوقش در دو آیه تکرار بکنه. اونجا مطلق گفت لا تقتلوا الصید و انتم حرم، حالا میخواد تفصیل بده بین صید البر رو سید البر. این که اشکال نداره. خلاصه مطلب دیگه اکل قطعا مراد نیست، قدر متیقن داره ها. قدر متیقن میشه همون قتل، چون اگر کسی قتل کنه هم سید کرده هم قتل کرده. اما اگر استاده حیان ولم یقتله، از این آیه استفاده حرمتش مشکل میشه، چون مردد شد اهل لکم سید البحر. چیزیش اهل لکم مگر شما. بله بله خیلی از این شکارچی ها مثلا شکار میکنن که ببرن خونه شون کلکسیونی از پرنده های شکاری و اینا نگه میدارن، لذتشون به همینه. برای که شاید مراد از حرم علیکم سید البر یعنی قتله، شاید این مراد این باشه. کی میگه شکار کردن اینها اگر منجر به قتل نشود از آیه حرمتش استفاده میشه؟ این روشن نیست. خب ما نیازی نداریم بریم سراغ این که حذف متعلق مفید عموم هست این رو بگیم بهتره، ولی در اصول نتونیم برش دلیل بیاریم. ما میگیم آقا حرمت شکار از خود اون روایات استفاده میشه که بعد مطرح میکنیم که حالا آیات دلالت نکنه بر حرمت شکار زنده این حیوانات بدون کشتنش، ولی از روایات که استفاده میشه میمونه لعب تعامو یعنی اکلهو دیگه. مقدر اهل لکم سید البر یعنی شکار آن، منتها شکار خاص، شکار منجر به قتل. و تعام و خوردن آن هر دو حلال هست. بحثا داره با هم خلط میشه و لذا اجازه میدید بحث رو دنبال کنم بعد خدمتتون هستم. یه آیه دیگه هم هست، لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم. عجب آزمایش سختی بود در موسم حج یا عمره. خب مسلمون ها محرم شدن رفتن با پیامبر سمت مکه، برایشون حرام بود صید البر، از قضا این حیوانات وحشی خشکی نقطه ضعف این مسلمان ها رو پیدا کرده بودن، هی می اومدن جلو این مسلمان ها مانور می دادن. تناله ایدیکم، مسلمانه می تونست با دست ببره از کنار جاده این پرنده شکاری رو یا این حیوان شکاری رو، یعنی پرنده غیر اهلی رو یا این حیوان غیر اهلی رو صید کنه. خدا می فرماید شما دارید آزمایش میشید. لیعلم الله من یخافه بالغیب. خب اینم دلیل نمیشه برای اینکه شکار حرامه. شاید آزمایش خدا به این بوده که شما آزمایش میشید یه وقت نکشید اینها رو. اصلا ابتلا هم بیشتر همین بود، میخواستن بکشن بخورن. بابا کی حوصله داره بیاد شکار بکنه بگیم میخوام ببرم تو خونمون یه قفسی درست کردم برای پرنده های شکاری از نمونه های مختلف آسیایی و آفریقایی یا ببرم بفروشم. نه، این بیشتر ابتلا برای همین بود که میخواستن شکار کنن بخورن. حالا به هر حال اطلاق نداره، آیه میگه امتحان میشید، اما به چی امتحان میشید؟ به شکار زنده اینا یا به کشتن اینا؟ بیان نکرده. پس آیه دلالت بر حرمت شکار زنده حیوانات صید البر نمی کنه، فقط قتل اینها حرام است. از آیات این استفاده میشه. اکل اینها هم که حرام است بعدن خواهیم گفت. صید البر اسم مفعوله، مثل خلق، خلق یعنی مخلوق، صید هم یعنی مسید. چی اطلاق داشته باشه؟ اون مسیده دیگه. کلام میگه که شکار زنده او حرام است یا کشتن او حرام است، این روشن نشد. قدر متوقع اینه که شکار او به نحو کشتن این حرامه. چون نه آخه بنا شد که بنا شد اهل لکم صید البحر و طعامه، اون متعلق نباید اکل باشه، متعلق یا قتل یا استیاد ولو حیان. وقت وقتی متعلق در اون این بود، حرم علیکم صید البر هم ظاهرش اینه که با اون به قرین سیاق مرادش از اون یکیه، یعنی حرم علیکم همون یه وقتی میگه قتل مطلقه دیگه، وقتی مراد قتل بود قتل مطلقه، چه بعدش بخورید چه بدید به دیگران بخورید. اما روایات که روشن شکار کردن حیوان حرام، لا تستحلن شیئا من الصید و انت حرام ولا انت حلال فی الحرم. خب این مقدار باز ما اگر بود میگفتیم صید به معنای اسم مفعولی است، چون معنا نداره بگه لا تستحلن شیئا من الاصطیاد، بعدش هم میگه ولا تدلن علیه ولا تشر علیه، اینا زمین برمیگرده به سید معنی اسم مفعولی دیگه. خب حلال نشمار حیوان غیر اهلی بیابانی را، سید بری را. خب حلال نشمار چیشو حلال نشمار؟ قدر متعقلش اکلش را حلال نشمار یا فوقش قتلش را حلال نشمار، اما زیلش داره ولا تدلن علیه محلن ورا محرمن فیستادهو ولا تشر علیه. حق نداری دیگری را راهنمایی کنی به مکان این صید بری تا او شکار بکند. حق نداری با اشاره به کسی بفهمانی که این صید بری کجاست تا او صید بکند. منی که حق ندارم اعانت کنم بر شکار حیوان بری، خودم به طریق اولا نمیتونم متصدی شکار بشم. خلاف ظاهره که لا تدلن علی. بله 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 هیچ چیزی از سید را حلال نشمار، یعنی هیچ سیدی را، هیچ سیدی را، نه هیچ سیدی را لا تسلح، نه شیئن من السید، نه شیئن، شیئن من السید یعنی هیچ چیزی را از سید حلال نشمار. یعنی هیچ سیدی را حلال نشمار، هیچ سیدی را حلال نشمار، نه پرنده نه رونده. حالا ذیل روایت قرین است قبول. خب بگذاریم. استدلال دیگر هم، استدلال روایات دیگر هم در رابطه با همین نهی از دلالت غیر و نهی از اشاره به غیر هست که اونها هم نیاز به خوندن نداره. اونها هم فهواش میگه که شکار کردن صید به طریق اولا حرامه بر محرم. نه اطلاق داره دیگه. ولا تدلن علیه محرمن ولا محلن فیستاده. ولا تشر الی فیستعمل من اجلک. فعلیه الفدا. دلالت حرامه، ولی اگه دلالت منجر به قتل اون سید بشه اون وقت این محرم باید فدیه هم بده. ولی اگر دلالت منجر به قتل نشه حرامه ها. بلکه تو کار خودتو کردی. این نگو الحمدلله ما بهش راهنمایی کردیم ولی مأمورین پلیس اومدن دستگیرش کردن. چیشی الحمدلله؟ تو گناه خودتو کردی. روز قیامت باید پاسخگو باشی. نفس دلالت شخص آخر بر صید حرامه بر محرم. چه محقق بشه؟ سید از اون شخص دیگر یا محقق نشه. اطلاق دلیل رو میگه. راجع به حرمت قتل سیدم چه انصرافی او که محله، او که محله، حالا برفرضم بخوره محله میگه. نه اولا اطلاق داره، اطلاق رسانی هم وقتی که او محله دیگه چیکار به ما داره. صحیحه معاویه بن عمار راجع به حرمت قتل سید. ثم تق قتل الدواب كلها الا الافعی والاقرب والفاره. محرم باید از قتل دواب به طور کلی اجتناب کنه. اینم حرمت قتل دواب. منتها دواب شبهه‌ای که میشه مطرح کرد اینه که استعمال‌های مختلفی داره. گاهی دواب رو میگن به دواب بالارض، حشرات زمین، در بعض استعمالات اینجور هست. خود افعی، خود عقرب، موش، اینا حشرات الارضن که تو زمین لونه میکنن، تو زمین لونه میکنن و میان یه مردم آزاری میکنن و باز میرن تو لونه شون. اینا میگن دواب بالارض. ممکنه این معنا باشه، ولی انصاف اینه که ظاهر دواب مطلق حیواناته. در بعض روایات داره که الدواب الا الحمار والفرس. دواب الا الحمار والفرس، اون رو استثناء کرده. ظاهر دواب هم تبول و فیه دواب. نه دواب دیگه شامل انسان، بله دواب، دواب انصراف داره از انسان. و ما من دابتن اون معنی لغویه، و الا دابت الارض، دابت الارض تطبیق شده بر امیر المؤمنین علیه السلام که اخرجنا لهم دابتا من الارض تکلمهم، اون معنی لغویش. اما دواب به معنی حیوانات میاد، به معنی حشرات الارض هم میاد، ولی انصافا یعنی دیگه حالا استظهار ما اینه که دواب شامل جمعی حیوانات میشه. ولو خیلی الان نمیتونیم اگه با ما بحث کنید محکومتون کنیم، اگه بگید آقا شاید مراد حشرات الارض باشه، ما بگیم نه قرینه هایی داریم که مراد مطلق حیوانات، نه فعلا هم چون قرینه هایی داریم، ولی تو ذهنمون میاد که ظهور عرفیش این باشه که مطلق حیوانات. بحثش رو انشاءالله در جای خودش مطرح میکنیم. خب نیازی هم نداریم به این روایت فعلا. لا تقتلوا الصید و انتم حرم هست دیگه. اما اون بعدش که آقای خویی داشت که صید الحرم حرام است و رو بر محل، بله صید الحرم حلال حرام است و رو بر محل، اونم که صحیح حلبی هست صید الحرم بر محلم حرامه. لا تستحلن شیئا من الصید و انت حرام ولا انت حلال فی الحرام. خب این مسئله تمام شد، کلام واقع میشه در مسئله 200 انشاءالله فردا.